دوتم.
صبحانه با خبر.
هفته بامداد با عرض سلام و درودهای گرم به شما. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. امروز دوشنبه 4 اسفند 1393 خورشیدی برابر با 23 فوریه 2015 میلادی. در شمال غربی و غرب کشور همراه با آفتابی گاه نبریه، در خوزستان ابری همراه با اندکی باران. در شمال، شمال شرقی و شرق کشور به اضافه استانهای کرمان، یزد، فارس، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد هوا بارانی گاه برفی خواهد بود و در هرمزگان و بوشهر بارانی. امروز هم دمای هوا در بسیاری از شهرهای ایران پایینه، به طوری که حد اکثر دمای هوای بعد از ظهر در شهرهای نیمه شمالی کشور بین 9 درجه زیر صفر در علی گودرز تا 8 درجه بالای صفر در رشت، 3 تا 4 درجه در تهران، مشهد و اصفهان، و در شهرهای نیمه جنوبی کشور حد اکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 2 درجه در کرمان تا 19 درجه در بندرعباس خواهد بود، 13 درجه در اهواز و 5 درجه در شیراز. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا، صبحانه با خبر امروز رو به مدت 60 دقیقه همراه با خبر، گزارش و تحلیل تقدیمتون میکنیم. در تیم بامدادی امروز سردبیر برنامه مهرداد میرداماتی در هیئت تحریریه فرین عاصمی با ماست و مسئول تهیه خبر هم سمیرا قرایی است با مجموعه ای از آخرین خبرها. با سلام به شما سمیرا.
من هم به شما و همه همراهان رادیو فردا سلام میکنم و صبح بخیر میگم. نشست معاونان وزرای خارجه ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 شب گذشته 3 اسفند پس از 1.5 ساعت گفتگو در شهر ژنو در کشور سوئیس به پایان رسید. به گزارش ایرنا، نیکولاس دوریویه از فرانسه، سرگی لاوروف از روسیه، سایمون گاس از انگلستان، وندی شرمن از آمریکا، هانس دیتر لوکاس از آلمان، وانگ از چین و هلگا اشمید از اتحادیه اروپا در این گفتگو حضور داشتند. عباس عراقچی و مجید تخت روانچی نیز از ایران در این مذاکرات شرکت می‌کردند. جان کری و محمد جواد ظریف وزرای امور خارجه ایران و آمریکا نیز روز گذشته با هم دیدار و گفتگو کرده بودند. خالد العبیدی وزیر دفاع عراق میگوید اگر آمریکا بخواهد به عراق بازگردد و با نیروهای زمینی علیه افراطی‌ها بجنگد، نیاز به تایید 100% عراق دارد. به گزارش رویترز، آقای العبیدی اعلام کرده که وزارت دفاع عراق به تنهایی نمیتواند اجازه دخالت زمینی به آمریکا بدهد و آمریکا باید از تمامی احزاب و همچنین پارلمان عراق کسب اجازه کند. وزیر دفاع عراق در ادامه گفته است که نیروهای عراقی با کمک شهروندان محلی قادرند سرزمین‌های اشغال شده را آزاد کنند. وزیر دفاع عراق همچنین گفته که یکی از مقامات رسمی ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا مبنی بر آغاز عملیات بازپسگیری موصل با حضور 20 تا 25 هزار سرباز عراقی در ابتدای فصل بهار را تکذیب کرده است. آقای العبیدی گفته است اینها اسرار نظامی اند، اما مطمئن است که آمریکایی ها از وضعیت فعلی عراق اطلاعی ندارند. اشتون کارتر وزیر دفاع تازه منصوب شده آمریکا روز یکشنبه برای صحبت درباره راهبردهای مقابله با گروه خلافت اسلامی وارد کویت شد. به گزارش رویترز قرار است فرماندهان نظامی و دیپلمات‌ها امروز 4 اسفند در کویت گرد هم جمع شوند و درباره تلاش‌های آمریکا برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی در عراق و سوریه گفتگو کنند. آقای کارتر ابراز امیدواری کرده است که گفتگوهای 6 امروز به او کمک کند تا تحلیل دقیق تری از مبارزه این کشور با نیروهای خلافت اسلامی پیدا کند. ژنرال لوید آستین رئیس نیروهای نظامی آمریکا در خاورمیانه و ژنرال بازنشسته جان آلن فرستاده اوباما برای نظارت بر ائتلاف علیه خلافت اسلامی همراه با سفرای آمریکا در کشورهای عربی از جمله اردن و عربستان در این گردهمایی شرکت خواهند کرد. آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران درگذشت خواهر محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران را تسلیت گفت. پیام تسلیت آقای خامنه‌ای خطاب به مادر محمد خاتمی فرستاده شده است. این در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خطاب به خود آقای خاتمی این پیغام را فرستاده بودند. و سرانجام اینکه آکادمی علوم و هنرهای سینمایی آمریکا امشب به وقت غرب آمریکا برندگان 87مین جوایز اسکار را اعلام می‌کند. تصدیق می‌کنم امشب به وقت غرب آمریکا، اما امروز صبح به وقت تهران. تا لحظه تنظیم این خبر فیلم ایدا از لهستان اسکار بهترین فیلم خارجی را از آن خود کرده و جی کی سیمنز برنده بهترین نقش مکمل مرد و پاتریشیا آرکت برنده بهترین بازیگر زن نقش مکمل شده است.
با سپاس از سمیرا قرایی. سمیرا بدون شک در طول برنامه شما ما رو در جریان برندگان دیگر جوایز اسکار قرار خواهید داد. اینک ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. جان کری و محمد جواد ظریف وزیران امور خارجه آمریکا و ایران در ژنو نخستین دور گفتگوهای خود را پشت سر گذاشتند. درباره آنچه روز یکشنبه در مورد پرونده هسته‌ای ایران گذشت با هانا کاویانی گزارشگر اعزامی رادیو فردا به ژنو گفتگو می‌کنیم. به گزارش روابط عمومی گمرک ایران در 11 گذشته صادرات ایران 46 میلیارد دلار، واردات و 48 میلیارد دلار ببخشید صادرات ایران 46 میلیارد دلار و واردات 48 میلیارد دلار بوده. با احمد علوی در این زمینه گفتگو می‌کنیم. برای آشنایی با آنچه که روزنامه‌ها نگاهشان به مسائل خبری روز هست، مثل هر روز با شهرام رفیع‌زاده خواهیم بود برای نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌ها. فریبرز غریب از جهان ورزش برای ما خواهد گفت. شماری از پیام‌های تلفنی شما را هم در این بخش پخش خواهیم کرد، به اضافه پیامک‌های شما که منتظر دریافت اونها هستیم. چنانچه در طول برنامه به دستمون برسه اونها رو براتون خواهیم خوند. برای فرستادن پیامک 2 تلفن در اختیار شماست: 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. در چارچوب دور تازه مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 در ژنو روز یکشنبه وزیران امور خارجه ایران و آمریکا محمد جواد ظریف و جان کری با یکدیگر گفتگو کردند. برای آگاهی از آنچه روز یکشنبه در ژنو گذشت با هانا کاویانی گزارشگر اعزامی رادیو فردا به محل مذاکرات گفتگو می‌کنیم. هانا جان سلام، صحبت بخیر.
من هم سلام میکنم به شما آقای حسینی و صبح خیر میگم به شنوندگان و بینندگان برنامه صبحانه با خبر.
حالا با توجه به پیوستن وزیران امور خارجه دو کشور ایران و آمریکا به این مذاکرات که از روز جمعه آغاز شد، میخواستم بپرسم که آیا این مذاکرات در محافل خبری فشرده تر به نظر میاد؟
به هر حال حال وزرای خارجه ایران و آمریکا در بالاترین سطح دیپلماتیک دارن گفتگو میکنن. تفاوتی که گفتگوی جان کری و محمد جواد ظریف این بار در شهر ژنو داشت این بود که پس از اینکه آقای کری با چند ساعت تأخیر از لندن وارد شهر ژنو شد، نشستن بر سر میز گفتگو با حضور وزیر انرژی آمریکا و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران علی اکبر صالحی و ارنست مورس به این مذاکرات پیوستند، کسانی که در دو روز گذشته دیدارهای متعددی رو با یکدیگر داشتند و درباره مسائل فنی گفتگو کرده بودند. در به موازات گفتگویی که در هتل ویلسون بین مقام‌های ایرانی و آمریکایی انجام می‌شد، در مقر اتحادیه اروپا هم دیدارهایی بین معاونان وزرای خارجه 5 به علاوه 1 و ایران انجام شد، دیداری که تا ساعت 10-11 شب ادامه داشت و پس از اون معاونان وزرای خارجه ایران و آمریکا از مقر اتحادیه اروپا به هتل ویلسون بازگشتن و به مذاکرات در اونجا پیوستن. به هر حال مذاکرات همونطور که گفتید بسیار فشرده ادامه پیدا میکنه و ما میبینیم که تا پاسی از نیمه شب گذشته مذاکرات رو به صورت فشرده ادامه میدن.
حالا این مذاکرات در فضایی برگزار میشه که زمان برای طرفین بسیار کم هست. میخواستم بپرسم گذشته از مشکلاتی که از نقطه نظر تکنیکی بر سر راه طرفین وجود داره، آیا موضوعات دیگه‌ای هم هست که توافق این مذاکرات رو تهدید کنه؟
مسئله که وجود داره، مسئله زمان رو شما مطرح کردید، مطمئنن کم بودن زمان به هر حال تا فروردین ماه برای دستیابی به یک چارچوب کلی و تا تیر ماه برای دستیابی به یک توافق جامع و نهایی با همه جزئیات زمان بسیار کمی هست و این مطمئنن فشار روانی رو بر مذاکره کنندگان میاره، با توجه به اینکه تاکیدم کردن تمایلی به تمدید دوباره مذاکرات ندارند همکنون. از سوی دیگه مسائل بیرونی هستش که این مذاکرات رو تحت شعاع قرار میده، از جمله صحبت‌هایی که مثلا بار دیگه روز یکشنبه نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو مطرح کرده بود مبنی بر انتقادهای شدیدی که به مذاکرات داره آقای نتانیاهو. می‌دونیم که به دعوت کنگره آمریکا و نه دعوت رهبر آمریکا به واشنگتن خواهد رفت روز 7 مارس قرار هستش که سخنرانی رو داشته باشه در کنگره آمریکا که بسیار مورد انتقاد هم قرار گرفته از جوانب مختلف. در نتیجه یک سری فشارهای بیرونی این چنینی تاثیرگذار هست بر فضای مذاکرات. در اینجا کسانی که این مذاکرات رو از نزدیک دارن دنبال میکنند مطمئنن این حاشیه ها رو هم در نظر دارند. حاشیه های مهمی هست و میتونه تاثیرگذار باشه، اگرچه که مذاکره کنندگان خصوصا از سوی آمریکا اعلام شده که به هر حال مسئله مذاکرات هسته‌ای بر سر میز مذاکرات هسته‌ای انجام میشه و علی‌رغم اینکه آمریکا منافع اسرائیل رو در منطقه در نظر داره، اما به هر حال در پی دستیابی به یک توافق و تلاشش رو داره میکنه که به یک توافق دست پیدا بکنه. باید ببینیم که این حاشیه‌ها چه تأثیری میتونه بر فضای مذاکرات داشته باشه.
به هر حال مذاکرات امروز دوشنبه هم بین وزیران امور خارجه دو کشور انجام میشه.
بله، از ساعت 9 صبح به وقت محلی به وقت ژنو این مذاکرات ادامه پیدا خواهد کرد، اگرچه ما شب گذشته شنیدیم که جان کری قرار هستش که حوالی عصر به سمت شب در روز دوشنبه ژنو رو ترک بکنه چون بعد در جلسه‌ای در کنگره آمریکا شرکت بکنه، کنگره با اکثریت جمهوری‌خواهی که منتقد هست به این مذاکرات و می‌خواد که حتی تحریم‌های تازه‌ای رو تصویب بکنه که دست نگه داشته فعلا. از سوی دیگه از سوی ایران عباس عراقچی معاون آقای ظریف باید روز سه‌شنبه به وین بره و دیداری رو با یوکی آمانا دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشته باشه، اما روز دوشنبه مطمئنا روز مهمی همچنان در ژنو خواهد بود.
بسیار خوب هانا، خیلی ممنونم از تو،
روز خوبی داشته باشید.
خب ببینیم در پیام‌های تلفنی که شما برای ما فرستادید درباره مسائل مختلف چه نظراتی دادید.
من مراتب تسلیت خودم نسبت به آقای خاتمی اعلام میکنم. عرض تسلیت و همدردی دارم با ایشون به مناسبت فوت همسرشون. و در ضمن دوباره تداعی شد صحبت‌های آقای رهبر که گفتن نظر من به نظر آقای رئیس جمهور نزدیکتر است، یعنی آقای احمدی نژاد. همه این بدبختی‌ها مال همینه که شما نظرتون با آقای احمدی نژاد نیست. شما برای ایشان تسلیت فرستادین، مستقیم به دیدنشون رفتین آقای احمدی نژاد رو، ولی برای آقای خاتمی، این رئیس جمهور سابق و این شخص سیاسی محبوب اکثر ایرانی ها رو، اونطور که شایسته ایشان بود، مراتب همدردی رو انجام نداد.
جناب آقای خامنه‌ای، به عنوان یک ایرانی هم برای خودم و هم میهنانم متاسفم و هم برای شما. برای شما به چندین صد دلیل متاسفم، ولی به خصوص در این مورد که نظراتتان را مترادف با نظرات محمود احمدی نژاد دانسته و میدانید. رئیس جمهور تحمیلی و منتخب با جبر شما که ایران رو به ورطه نیستی کشاند. و برای خود و هموطنانم متاسفم که خاک ایران، ایران پرتمدن، ایران زرخیز و جان و مال و حیثیت ما ملت همگی به دست شماست و از این رو پناه به ذات پاک خدا میبرم که روزگارمان تیره تر نشود.
میخواستم بگم که اگه تحریما فردا هم برداشته بشه، نفت 130 دلار هم بشه، پولی به جیب این ملت بدبخت نمیره. فرق داره بیداد میکنه. یه مرغ شده دونه 18,000 تومان، یعنی نفس کشیدن هم از مردم گرفتن اینا. اختلاسای اونچنانی بیداد میکنه تو کشور، فرق بیداد میکنه. جوونا همه افتادن تو اعتیاد، یا اینکه هر کی یه تبلت یا یه گوشی لمسی داره سرش پایینه. هیچی، ایران 50 سال از کشورهای آسیایی عقب افتاده. همینو بگم و بس. متاسفم برای کشور عزیز ما.
به گزارش روابط عمومی گمرک ایران، طی 11 ماه نخست امسال یعنی سال جاری، اقتصاد ایران شاهد صادرات بیش از 46 میلیارد دلار کالا و در عوض واردات 48 میلیارد دلار کالا بوده. امروز در همین زمینه با احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصاد در سوئد، گفتگو میکنیم. سلام آقای علوی.
سلام، بر صبح شما بخیر آقای حسینی و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، با توجه به ارقامی که داده شد، ارزیابی شما از تراز بازرگانی خارجی ایران در این 11 ماه چیست؟
همونطوری که آمار نشون میده، علارغم محدودیت‌های وارداتی که مانع افزایش زیاد واردات بوده و علارغم تلاش فعالین اقتصادی برای افزایش صادرات، بازرگانی خارجی ایران هنوز حدود 2 میلیارد دلار کسری به اصطلاح تراز داره و ترازش منفیه که میبایست با درآمدهای نفتی پوشش داده بشه و پرداخت بشه. همچنین ترکیب صادرات و واردات ایران تغییر چندانی نشون نمیده. در عرصه صادرات هنوز این فرآورده‌های نفتی از قبیل قیر و یا میانهای نفتی است که هنوز به عنوان کالای غیر نفتی تعریف میشه و به عنوان کالای غیر نفتی تحت اقلام صادراتی ترقی میشه. ترکیب شرکای بازرگانی ایران هم نشانی از دگرگونی نداره و اغلب همین به اصطلاح شرکای تجاری در خاورمیانه و به اصطلاح آسیا هستند. بنابراین بازرگانی خارجی ایران در چارچوب پیشین تداوم داشته.
آقای علوی، بنا به همین آمار، بازرگانی خارجی ایران امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل دارای رشد بوده. اثر این رشد بر شرایط اقتصادی داخلی چگونه است؟
در 2 سال آخر دولت گذشته رشد اقتصادی به شدت کاهش داشت و این مرتبط به کاسته شدن در حجم تجارت خارجی ایران بود که بسیار کوچک شد. رشد اقتصادی ایران به مثابه یک اقتصاد برونزا و درونگرا مشروط به بسته بازرگانی خارجی. بنابراین اگر نشانه رشد اقتصادی در ایران الان گزارش میشه، محصول همین بسته بازرگانی خارجی و این افزایش صادرات و واردات و الا اقتصاد ایران فاقد موتورهای درونی رشد. و بنابراین سیاست دولت هم بر این بوده که با کاهش تنش بین المللی و همزمان تشویق بخش خصوصی ایران فرایند بازرگانی خارجی رو فعال کنه تا با رشد اقتصادی هم از نظر اقتصادی و هم از نظر سیاسی موقعیت خودش رو تحکیم کنه.
وقت صادرات و واردات کالای قاچاق چه سهمی در بازرگانی خارجی ایران داره؟
خب بر اساس تازه ترین آمارهای رسمی وزارت کشور، قاچاق کالا در ایران چیزی حدود 20 تا 25 میلیارد دلار برآورد میشه و این یعنی چیزی بیش از یک پنجم کل بازرگانی خارجی ایران که
باشه. اونی که بی همتاست
رادیو فرداست.
از صفحه اول روزنامه آرمان چه تیترهایی انتخاب کردید؟
روزنامه آرمان امروز خبر داده که سخنرانی هادی خامنه‌ای برادر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اما روحانی است که نزدیک به اصلاح طلبان در کرمان با حضور تندروها به هم خورده و ایشون اجازه سخنرانی در اونجا پیدا نکرد.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما.
متشکرم آقای حسین.
با عرض پوزش بسیار از شما که صدای ما رو نمیشنیدید برای 3-4 دقیقه، یک مشکل فنی پیش اومده بود که خودش برطرف شد، دقیقا نمیدونیم از کجاست. تیم فنی رادیو در این موقع شب مشغول بررسی است که دلایل قطع صدا رو بتونیم پیدا کنیم. به هر حال خوشبختانه ارتباط صدا برقرار شد و همینک صدای ما رو میشنوید. باز صمیمانه از شما پوزش میخواییم. فعلا با فریبرز غریب همراه بشیم و سری بزنیم به جهان ورزش.
برنامه دیدارهای 4 نماینده فوتبال باشگاه‌های ایران در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا اعلام شد که تیم‌های پرسپولیس و نفت تهران فردا سه‌شنبه و تیم‌های فولاد خوزستان و تراکتورسازی تبریز پس فردا چهارشنبه به مصاف حریفان می‌روند. پرسپولیس در گروه آ روز سه‌شنبه در ورزشگاه آزادی تهران میزبان لخفیای قطر است و در همین روز در گروه B نفت تهران در شهر تاشکند به میهمانی پاختاکور ازبکستان می‌رود و روز چهارشنبه فولاد خوزستان در گروه C در اهواز پذیرایی از الصد قطر را بر عهده دارد و تراکتور در گروه D در ازبکستان به مصاف نصف قارچی می‌رود. به گزارش رسانه‌های داخل ایران، سازمان بازرسی کل کشور حضور اعضای شورای شهر تهران را در انتخابات ریاست فدراسیون‌های ورزشی ممنوع اعلام کرد. پیش از این وزارت ورزش و جوانان اعلام کرده بود که حسین رضازاده به دلیل عضویت در شورای شهر تهران نمی‌تواند در انتخابات آتی فدراسیون وزنه‌برداری شرکت کند. هفته 26 لیگ برتر فوتبال انگلیس دیشب با برگزاری 3 مسابقه به پایان رسید که در مهمترین آن لیورپول با کسب پیروزی 2 گله در خانه ساوثهامپتون 1 برد با ارزش به دست آورد. دیروز همچنین تاتنهام خوش شانس بود که در خانه خودش در دقیقه 90 از شکست مقابل وستهام گریخت و با این تیم به تساوی 2-2 رسید. در جدول لیگ برتر جزیره چلسی، منچستر سیتی و آرسنال اول تا سوم هستند. در آخرین بازی هفته 22 بوندسلیگای یک آلمان دیشب وولفسبورگ پدیده این فصل و تیم دوم جدول با حساب 2-1 هرتا برلین را برد و با 47 امتیاز بعد از بایر مونیخ 55 امتیازی در رتبه دوم جدول ماندگار شد. و در فوتبال سری آ ایتالیا روز یکشنبه در بازی‌های هفته 24 آسروم با توقف 1-1 در خانه هلاس ورونا امیدش برای رسیدن به تیم صدر جدول یوونتوس کمرنگ شد. در جدول سری آ یووه با 57 و روم با 48 امتیاز اول و دومند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
کم پول دارم نمیدونم چی کارش کنم. به نظرت طلا بخرم یا دلار؟
10 روز از ماه نگذشته حقوقم تموم شد. موندم با این تورم و گرونی تا آخر ماه چجوری سر کنم؟
به نظرت سکه ارزون میشه یا همین روزا بخرم؟
پاسخ به پرسش‌های اقتصادی شما در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
پیامک های شما شنوندهی برای ما نوشته: خواهشمندیم درباره دامداری در ایران حرف بزنید، چون وضع دامداری در گلستان خیلی خراب است. ایشون نوشته: من خودم یک چوپان هستم. شماری از شما همراهان گرامی رادیو فردا هم یادآوری کردید که صدای ما قطع شده بود، که بار دیگه از این بابت از شما پوزش میخواییم. رفته رفته به ساعت 7:30 دقیقه نزدیک میشیم، اندکی جلو هستیم. ولی خب هیچ اب نداره، با سمیرا قرایی همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
نشست معاونان وزرای خارجه ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 شب گذشته 3 اسفند پس از 1.5 ساعت گفتگو در شهر ژنو در کشور سوئیس به پایان رسید. خالد العبیدی وزیر دفاع عراق میگوید اگر آمریکا بخواهد به عراق برگردد و با نیروهای زمینی علیه افراطی‌ها بجنگد نیاز به تایید 100% عراق دارد. اشتون کارتر وزیر دفاع تازه منصوب شده آمریکا روز یک شنبه برای صحبت درباره راهبردهای مقابله با گروه خلافت اسلامی وارد کویت شد. آکادمی علوم و هنرهای سینمایی آمریکا به وقت غرب آمریکا برندگان 87th جوایز اسکار را اعلام می‌کند. تا لحظه تنظیم این خبر، پاتریشیا آرکت برای فیلم پسرانگی برنده بهترین بازیگر زن نقش مکمل، جی‌کی سیمنز برنده بهترین بازیگر نقش مرد مکمل برای فیلم ویپلش شده است. بلندترین فیلم بلند مستند به فیلم سیتیزن 4 رسیده است که درباره زندگی ادوارد سنودن است و همچنین جایزه بهترین فیلم برداری به فیلم بردمن تعلق گرفته است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که بالای 80% مردم از رویکرد هسته‌ای دولت حمایت می‌کنند. شماری از نمایندگان منتقد سازمان محیط زیست ایران طرح دوفوریتی ادغام این سازمان را در وزارت جهاد کشاورزی به هیئت رئیسه مجلس ارائه دادند. نیروی انتظامی ایران میگوید امسال نیز مانند هر سال با هر نوع تجمع برای برگزاری آیین چهارشنبه سوری برخورد خواهد کرد.
خیلی ممنونم از سمیرا قرایی. در ادامه صبحانه با خبر نخست گزارشی خواهیم داشت درباره حمله شبه نظامیان گروه موسوم به خلافت اسلامی یا همان داعش به سفارت اقامتگاه سفیر ایران در لیبی. سپس شماری از پیام‌های تلفنی شما رو مجدداً می‌شنویم، پیام‌های دیگری که پیش‌بینی شده. بعد از اون شهرام رفیع‌زاده از صفحات میانی روزنامه‌های ایران برای ما مطالبی خواهد داشت، فرج سرکوهی از هنر و فرهنگ خواهد گفت و بردیا افشین هم طبق معمول ما رو به جهان موسیقی خواهد برد. در طول برنامه تا پیش از ساعت 8 به کوشش و همت سمیرا قرایی شما رو در جریان آخرین برندگان جوایز اسکار که تا اون موقع به دستمون برسه خبرش قرار خواهیم داد. گروه موسوم به خلافت اسلامی یا همان داعش مسئولیت حمله به اقامتگاه سفیر ایران در لیبی رو به عهده گرفت. ایران میگوید سفیرش در حال حاضر در ترابلس حضور نداره و این حمله تلفاتی در بر نداشته. فرین عاصمی.
گروه خلافت اسلامی موسوم به داعش مسئولیت حمله به اقامتگاه سفیر ایران در لیبی را بر عهده گرفت. به گزارش خبرگزاری رویترز، دو بمب روز یکشنبه در مقابل اقامتگاه علی اصغر ناصری سفیر جمهوری اسلامی ایران در ترابلس منفجر شد. حمله به اقامتگاه سفیر ایران در لیبی 2 روز پس از آن انجام شد که گروه خلافت اسلامی مسئولیت 2 بمب‌گذاری را در شرق شهر قبه بر عهده گرفت. در این بمب‌گذاری 40 نفر کشته شدند و یکی از مرگبارترین حملاتی بود که از زمان سرنگونی معمر قذافی رئیس جمهوری سابق لیبی در این کشور رخ داده بود. خبرگزاری ایرنا اعلام کرده که انفجار 2 بمب در مقابل در ورودی اقامتگاه سفیر ایران در ترابلس تلفاتی به همراه نداشته و ایران قبل از آن فعالیت خود را در این ساختمان به حالت تعلیق درآورده بود. ابوبکر طلحا سخنگوی وزارت اطلاعات لیبی به خبرگزاری رویترز گفت
والاشتباه الاعتداء حصل تقريبا في حدود منتصف النهار والنصف يعني
زمان وقوع این حمله 30 دقیقه بعد از نیمروز به وقت محلی بود. یک بمب دستساز که در داخل لیبی ساخته شده بود اقامتگاه سفیر ایران در ترابلس را هدف قرار داد. 20 دقیقه بعد از آن هم بمب دوم منفجر شد. هیچ کس در این حادثه آسیب ندیده اما خساراتی به ساختمان وارد شده است.
اضرار بشریه معظم الاضرار كانت ماديه و
سفارتخانه های الجزایر، مصر و امارات متحده عربی هم هدف بمبگذاری گروه خلافت اسلامی قرار گرفتند، اما در آن حملات هم تلفاتی گزارش نشده است. سازمان ملل و بیشتر کشورهای غربی سال گذشته کارکنان سفارتخانه های خود را از لیبی خارج کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یکشنبه اقدام گروه خلافت اسلامی را محکوم کرد و گفت ایران شرایط و اوضاع لیبی را دنبال می‌کند و ضمن مخالفت جدی با دخالت به گفته او بیگانگان، معتقد است تحولات در این کشور باید از طریق توافق سیاسی و انجام گفتگوهای ملی میان طرف‌های درگیر به نتیجه برسد. خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع مطلع گزارش داده که سفیر ایران گاهن به لیبی سفر می‌کند و در حال حاضر هم در ترابلوس حضور ندارد. گروه خلافت اسلامی ماه گذشته با حمله به یک هتل 5 تبعه خارجی و 4 شهروند لیبی را به قتل رساند. لیبی از زمان سرنگونی معمر قذافی در 4 سال پیش تا کنون در هرج و مرج به سر می‌برد. همکنون دو دولت و پارلمان رقیب در حال کشمکش برای قدرت در این کشور هستند.
فرین عاصمی گزارش میداد. همونطوری که قول داده بودیم، بار دیگه چند تا از پیام‌های تلفنی شما رو به اتفاق می‌شنویم.
آقایون نماینده ها میگن به کسانی که نمیتونن سربازیشون رو بخرن اجحاف میشه. آقایون به اصطلاح نماینده، شما معنی اجحاف میدونید چیه؟ شما 35 ساله که دارید به مردم اجحاف میکنید. این بازی ها رو خواهشان بذارید کنار، دیگه مردم به شما رأی نمیدن.
دولت محمود احمدی‌نژاد کمال جمهوری اسلامی رو شکن به خاطر دزدی‌ها و اون کثافت بازی‌ها و اونایی که پولدار شدن در یک شبه. بنده به عنوان یک رزمنده دین خودم رو دارم، دفاع از کشورم رو دارم، اسلامم رو دوست دارم، اما حاضر نیستم به سید محمد خاتمی توهین بشه، حاضر نیستم به کروبی توهین بشه، حاضر نیستم به آقای موسوی خانوادش توهین بشه. اما میخواستم بگم آقای خاتمی، شما تنها نیستید. بنده به نیابت از کل بچه های دفاع مقدس و جمعی از خانواده های شهدای استان مازندران میگم آقای خاتمی شما تنها نیستید، آقای موسوی شما تنها نیستید، آقای کروبی شما تنها نیستید. این دولت دهم احمدی نژاد بود که این اختلاف بزرگ و این شکاف بزرگ رو به وجود آورد. وقتی میشه اسلام دین محبت است، اسلام دین گذشت است، اسلام اصلا پیغمبر آمده بود که ماها رو ارشاد کنه، ماها رو آدم کنه. امروز چطور به شما میاد میگی که آقای خاتمی ممنوع خروج باشه، ممنوع کرده همین ایرانی که میگن خودشون دزدن. بنده به عنوان یک نیروی مذهبی اعلام میکنم نابود کردن اینا 8 سال مملکت ما را. یک شبه یک عده شدن پولدار و یک عده بچه های جبهه جنگ که علاقمند به ولایت بودن، علاقمند به رهبر بودن، علاقمند به خوینی بودن خانه نشین.
هرچه مذاکرات هسته‌ای بیشتر طول بکشه احتمال شکست خوردنش بیشتره و نسل جدیدی که امید به این مذاکرات بسته مایوس‌تر میشه.
من فکر میکنم رأی 20 میلیونی آقای خاتمی نشان دهنده پذیرش ایشون در بین مردم بوده و همین ممنوع تصویر شدنشون نشان دهنده مقبولیت ایشونه. بیش از این جمهوری اسلامی ماهیت ضد مردمی خودشو نشون نده و اثبات نکنه. مردم همه اینا رو فهمیدن و اتهاماتی که با آقای خاتمی زدن و میزنن ایشونو بیشتر مقبول کرده.
بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم. این بار نگاهی داریم به مطالب صفحات درونی روزنامه ها. آقای رفیع‌زاده، روزنامه های اعتماد و آفتاب یزد سخنان حسن روحانی رو مورد اهمیت قرار دادن در صفحات درونیشون.
بله، دو روزنامه اعتماد و آفتاب یزد امروز گزارش های مفصلی منتشر کردن درباره سخنان روز گذشته حسن روحانی در اجلاس اقتصاد مقاومتی. روزنامه اعتماد در گزارشی سخنان روز گذشته آقای روحانی رو تذکر شدید روحانی توصیف کرده و نوشته که آقای روحانی حرفهای مهمی داشته. از جمله به نوشته روزنامه، ایشون در بخشی از سخنان خودش از دیپلمات های حاضر در تیم مذاکره کننده هسته‌ای به عنوان سربازان خط مقدم دیپلماسی یاد کرده و گفته که اونها شبان روزی زحمت میکشن و من از اونها متشکرم. به مخالفان مذاکرات هسته‌ای در داخل هم آقای روحانی به نوشته روزنامه اعتماد انتقاد کرده. علاوه بر این ایشون درباره سیاست داخلی هم که کمتر حرف میزنه به نوشته روزنامه اعتماد روز گذشته سخنانی رو بیان کرده، گفته که اگر کسی اعتقاد به رأی مردم نداره نمیتونه در مناصب بالای حکومتی قرار بگیره، میتونه در ایران کار و فعالیت بکنه اما نباید در پست‌های ارشد دولتی قرار بگیره. ایشون گفته که من به استاندارها هم تأکید کردم که فارغ از سوابق جناحی مدیران دولتی بررسی کنم کسانی که انتخابات 24 خرداد و نظر مردم در انتخابات سال 92 رو قبول ندارن نباید در سمت‌های بالای دولتی قرار بگیرن، باید برکنار بشن. یه گزارشی هم از اقتصاد و برنامه‌های اقتصادی دولت داده. روزنامه آفتاب یزد هم در گزارش خودش تأکید کرده که آقای روحانی در سخنان روز گذشته گفته که مردم 80% از مردم ایران از مذاکرات هسته‌ای دفاع می‌کنن و ترکیب جدید تیم مذاکره کننده هم نشون دهنده اراده ایران برای تعامل با کشورهای 5
روزنامه قانون گزارشی داره درباره کاهش مجازات یکی از فعالان در فیسبوک.
بله، روزنامه قانون در این گزارش به نقل از آقای ایمان میرزاده وکیل مدافع یکی از فعالان فیسبوکی که به 20 سال زندان محکوم شده بود خبر داده که حکم دادگاه تجدید نظر حکم 20 سال زندان رو بخشش رو کاهش داده از 12 سال به 7 سال. البته روزنامه قانون اسامی این فعالان فیسبوکی رو بیان نکرده اما نوشته که 8 فعال فیسبوکی پیشتر از سوی دادگاه انقلاب به 127 سال زندان محکوم شده بودند که حالا رأی یکی از این بازداشت شدگان کاهش پیدا کرد.
روزنامه شهروند گزارشی داره از مصائب قربانیان اسید پاشی.
روزنامه شهروند امروز در زمینه‌ای که در صفحات میانی منتشر کرده بخشی رو با عنوان زخم‌های بی‌مرهم اختصاص داده به بررسی آثار و پیامدهای اسیدپاشی بر زندگی قربانیان اون و از جمله تأکید کرده به نقل از کارشناسان که باید یک نهاد یا تشکل غیر دولتی برای حمایت از قربانیان اسیدپاشی در ایران تشکیل بشه، چرا که به نوشته این روزنامه شمار قربانیان اسیدپاشی در ایران طی سال‌های اخیر افزایش پیدا کردن. علاوه بر این یک گزارش دیگر هم در این بخش منتشر شده که در اون تأکید شده که قربانیان اسیدپاشی معمولا بین 30 تا 50 عمل انجام میدن و بعد از چند روز اول که رسانه ها به اونها توجه میکنن دیگه نه مقام های دولتی و نه رسانه ها و نه تشکل های غیر دولتی به سراغ این قربانیان نمیرن و زندگی اونها سرشار از درد و رنج است.
آقای رفیزاده، وداع اصفهان با زاون قوقاسیان یکی از مطالب روزنامه شرق امروز.
بله، روزنامه شرق امروز علاوه بر انتشار یک صفحه کامل از این روزنامه که اختصاص داره به یادداشت‌هایی در تجلیل از زاون قوقاسیان منتقد و پژوهشگر سینما که روز اول اسفند ماه درگذشت، خبر داده که امروز دوشنبه مراسم خاکسپاری زاون قوقاسیان در اصفهان برگزار خواهد شد. آقای حسن صفدری به روزنامه شرق گفته که ساعت 13:30 پیکر زاون قوقاسیان به خانه هنر مندان اصفهان منتقل خواهد شد و مراسم تشییع او از این مکان آغاز خواهد شد و در نهایت در کلیسای مریم در میدان جلفا ایشون به خاک سپرده خواهد شد.
آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما، خسته نباشین.
متشکرم آقای حسین.
در همراهی فرج سرکوهی هستیم برای نگاهی به رخدادهای هنری و فرهنگی. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما حسینی، روز بخیر میگم و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزمون و امیدوارم که صبح بسیار خوبی داشته باشید.
آقای سرکوهی، چالش بین کمال طلبی در هنر و جامعه هنرستیز از تمهای اصلی نمایش یک صبح ناگهان هست. درباره این نمایش بخواستم ازتون بپرسم.
نمایش یک صبح ناگهان رو آقای حسین پاکدل بر اساس داستانی از نوشته اسماعیل فصیح با عنوان تشت خون نوشته و خود آقای حسین پاکدل هم کارگردانی میکنه در سالن سمندریان تماشاخانه ایران شهر به صحنه رفته. تشت خون یکی از داستانهای بسیار خوب اسماعیل فصیح است، نویسنده بسیار معروفی که سریا در اقمار نوشته و زمستان 62 رو و برخی از رمان‌های بسیار خوندنی ادبیات فارسی رو. این نمایشنامه در 33 جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر هم به صحنه رفت با تحسین منتقدین و استقبال تماشاگران هم تا حدودی روبرو شد. می‌دونیم که یکی از دلایل فقر تئاتر ایران این هستش که از آثار ادبیات معاصر، از رمان و داستان‌های ادبیات معاصر بهره نمی‌گیرن، چون اجازه ندارن، چون اغلب کتاب‌های خوب ادبیات معاصر ما خب یا ممنوعن یا با سانسور چاپ میشن. و این شیوه بسیار خوبی است، به خصوص که ما نمایشنامه‌نویس نداریم، الان یاد نمایشنامه‌نویسان خوب نداریم. خوب هست که از این آثار بهره بگیرن و ایشون آقای پارکر اقدام خوبی کردن که از این نوشته اسماعیل فصیح بهره گرفتن. در این در اصل داستان و در این نمایشنامه دغدغه‌های اجتماعی تاریخ معاصر ایران مطرح است و یکی از این دغدغه‌ها این است که هنرمندی که میخواد خلاقیت داشته باشه، میخواد که مثلا مسائل زمانش رو در هنر بازتاب بده و میخواد در فرم هنری به کمال برسه و بعد جامعه و حکومتی که و همچنین دستگاه روحانیتی که هر سه فشار میارن که هنر رو تقلیل بدن و هنر رو به اصطلاح به فهم عوام و خرافه نزدیک بکنن. داستان در دوران قاجاریه بعد از مرگ ناصرالدین شاه رخ میده، اما این چالشی است که همیشگی هستش. قهرمان اصلی داستان کسی است که با نامش هم هست کمال، قید یک هنرمند هست و او رو میکشن و البته در واقع او رو مجبور به خودکشی میکنن به این طریق که آثارش رو ماموران حکومتی از بین میبرن و آتش میزنن. حالا نمایش خود داستان یک مثلا از منظر یک راوی روایت میشه، اما نمایشنامه سه راوی داره. کار بسیار خوبی کردن که بافت دراماتیک ایجاد بکنن. یک زنی است، پیرزنی 107 ساله که حالا داستان گذشته رو بازگو میکنه و بعد یه روایت تاریخی بیان میشه که خود نویسنده است در واقع که روایت رو بیان میکنه و هر جا که بافت شاعرانه در کار میاد اون هنرمندی که خودکشی کرده، هنرمندی که آثارش از بین بردن در صحنه حاضر میشه و به این وسیله بافت نمایش جذاب.
خبر دیگه درباره نمایشگاه گروهی گالری ساربان آقای سرکوهی.
بله، در این گالری یک نمایشگاه گروهی برپاست که نمایشگاه نقاشی خط هست. 26 اثر نقاشی خط که با تکنیک های مختلف اما روی بوم خط شدن به نمایش گذاشته شده و این نمایشگاه تا 11 اسفند ماه ادامه دارد.
آقای سرکوهی، خبر دیگه درباره نقاشی یک دختر 10 ساله ایرانیه که برنده جایزه اول مسابقه محیط زیست ژاپن شد.
بله، فاطمه محلاتی همونطور که گفتین 10 سال داره در شهرستان راین در استان کرمان نزدیک شهر کرمان زندگی میکنه. در 15 مسابقه بین‌المللی نقاشی محیط زیست GQA در کشور ژاپن که بسیار معروف هست اثر او رو فرستادن نقاشی او رو. موضوع این به اصطلاح مسابقه بود زمین سیاره شگفت‌انگیز و فاطمه محلاتی نقاشی بسیار زیبایی کشید که از میان 20,000 کودکی که آثارشون در به این مسابقه فرستاده شد جایزه اول رو برد.
خیلی ممنونم آقای سرکوهی از توضیحاتتون.
منم از شما متشکرم.
در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده، شماری از شما همراهان رادیو فردا به مورد محمد خاتمی واکنش نشون دادید. در برخی از پیامک ها از محمد خاتمی هواداری شده، حمایت شده و در برخی دیگری از پیامک ها انتقادهایی به ایشون شده. در نتیجه چون تعدادش اونطوری هست که نمیشه همشو خوند، اینه که خلاصش رو گفتیم که بدونید که در این زمینه چه پیامک هایی رسیده. شنونده هم در پیامک خودش گفته که انتشار ساعت انتشار اخبار در اپلیکیشن مثل این که اشتباه، اگر هست این مشکل رو رفع کنید. فکر میکنم این مشکل رفع شده باشه، یعنی امیدوارم. به هر حال ممنونیم از توجه همه شما که در زمینه‌های مختلف با ما در تماس هستید و نظرات خودتون رو بیان میکنید، چه درباره برنامه‌های رادیو فردا، چه درباره مسائل مختلف روز. با بردیا افشین همراه میشیم برای اینکه سری بزنیم به جهان موسیقی، چنانچه آخرین خبرها درباره جوایز اسکار تا پیش از ساعت 8 به دستمون برسه حتما شما رو در جریان اون قرار خواهیم داد. فعلا بردیا افشین.
سلام، امروز جمعه است و طبق معمول اغلب آخر هفته ها مرور میکنم بر مهمترین رویدادهای 7 روز گذشته در موسیقی ایران. در این هفته یک شنبه شب در تالار وحدت تهران مراسم جایزه ققنوس برگزار شد در این مراسم در بخش‌های مختلف ویدیو موزیک یا نماهنگ‌های برتر معرفی شدند. برگزاری این مراسم اینچنین متمرکز بر نماهنگ در ایران تازگی داره و رویدادی بی سابقه است. در این مراسم در روز برگزاریش چهره‌های برجسته موسیقی پاپ حضور داشتند و چند چهره نامدار هم به روی صحنه رفتند و اجرا کردند، از جمله محمد اصفهانی، رضا صادقی، مازیار فلاحی و گروه پالت.
یکی زخمیه رفاقت با یه سینه پر از خون، اون که عاشقه تو فکر قصه لیلی و مجنون، یکی فکره بوف کور و مرگ صادقه هدایت، آخ چقدر خاطر داره روزگار بی مرامت، داره دیرت میکنه قمار سر خاطره، دست رو دستت گذشتی و شب از شبت نمیگذره، چینی نازک رویات پر از ستا ترکه،
این آهنگی است به اسم کافه رویا از رضا یزدانی. ویدیوی این آهنگ در اولین مراسم جایزه ققنوس در دو بخش به عنوان منتخب داوران معرفی شد، در بخش بهترین موسیقی نماهنگ عاشقانه و بهترین پویا نمایی یا ویدیوی انیمیشن. هیئت داوران مراسم جایزه ققنوس کسانی بودند چون پیروز ارجمند، رئیس دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پوران درخشنده، فیلمساز نامدار ایرانی و فریدون شهبازیان، آهنگساز کهنه‌کار موسیقی پاپ و فیلم، و این هیئت داوران در مجموع در 13 بخش منتخب‌های خودشون رو معرفی کردند، از جمله بخش‌های بهترین نماهنگ عاشقانه، بهترین نماهنگ مذهبی و بهترین نماهنگ اجتماعی.
یکی به یاد عزیزش خسته از این همه دوری، یکی فکر شعله‌های شبای چارشم به سوری، یکی فکر جنگ و نفت و خاطره های
بارون، صدای احساسه نمه بارون، چشا تو میشناسه، تو رو از دست دادم توی لحظه آدم، دنیا شامی باسه تلخ سکوت این خونه، بخه غیر از خدا کی میدونه، تو دلم آتیشه
سه ماه از درگذشت مرتضی پاشایی، هنرمند محبوب و دوست داشتنی موسیقی پاپ میگذره که نام او همچنان در خبرهاست، اون هم خبرهایی که بیشترشون جنجالی بودند. این هفته هم نام مرتضی پاشایی مطرح بود، چرا که فیلمی مستند درباره زندگی او ساخت و پخش شده، فیلمی که جنجال برانگیز بوده، فیلمی به نام سیب که رضا رشیدپور اون رو ساخته و این فیلم به شکلی رایگان در این هفته در فضای مجازی منتشر شده. خانواده مرتضی پاشایی نسبت به ساخت این فیلم معترض بودند و عموی مرتضی پاشایی منصور یکشنبه در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایرنا گفت سازندگان این مستند از خانواده پاشایی مجوز نگرفتند و با این کارشون به این خانواده توهین کردند. با این حال رضا رشیدپور سازنده این مستند در نامه‌ای در صفحه فیسبوکش به این اتهام‌ها پاسخ داده و با اشاره به روند ساخت فیلم توضیح داده که این مستند با تمایل و رضایت خانواده پاشایی ساخته شده. رضا رشیدپور حرفای منصور پاشایی رو حتاکی و افترا دونسته. بعد از انتشار این نامه در صفحه فیسبوک، برادر مرتضی پاشایی مصطفی در صفحه اینستاگرام شخصیش به رضا رشیدپور تاخت و ادعاهای او را زیر سوال برد. ادعاهای رشیدپور برای اینکه این مستند منفعت‌های مالی نداشته. به نظر میاد خانواده پاشایی تمایل دارند که طرفداران مرتضی پاشایی مستند سیب ساخته رضا رشیدپور رو نادیده بگیرن و به مستند دیگه توجه کنن که اون رو جواد هاشمی ساخته. مرتضی پاشایی آهنگساز و خواننده مستعد بود که اواخر آبان امسال پس از یک سال مبارزه با سرطان معده در 30 سالگی درگذشت.
این روزا سخت‌تر از اونه که باور کنی، مگه میشه با یه خاطر سر کنی؟ تو میدونی من چیزی نگم بهتره، تو دنیا که رد باشه یه جوری حفظ زدم صدا سختیه، این اون دردی که نمیفهمیه، یه دفعه پر پر شد
و این هفته برنامه 30 دوره جشنواره بین المللی موسیقی فجر اعلام شده. جشنواره فجر رو میشه به جرأت بزرگترین رویداد سالانه در تقویم موسیقی ایران به حساب آورد. رویدادی که امسال همزمان با تهران در 6 استان دیگه کشور، استانهای گلستان، فارس، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان و همدان برگزار میشه. جشنواره از 24 بهمن امسال آغاز میشه و جمعه اول اسفند مراسم پایانی اون برگزار میشه و طبق معمول هم جشنواره فجر در 2 بخش برپاست، بخش رقابتی و بخش‌های جنبی. در بخش رقابتی در 3 زیرشاخه موسیقی کلاسیک ایرانی، موسیقی کلاسیک غیر ایرانی و آوازهای جمعی در مجموع 24 چهره با هم رقابت می کنند و در بخشهای جمعی بیش از 100 چهره. در بخشهای موسیقی محلی و نواحی ایران، موسیقی بین المللی، موسیقی بانوان، استعدادهای درخشان، نسلی دیگر و موسیقی پاپ به روی صحنه می رند. چهره‌های موسیقی پاپ امسال در برج میلاد تهران اجرا می‌کنند که یکی از 7 تالاری است که در تهران میزبان جشنواره امسال، در کنار تالارهای وحدت، رودکی، فرهنگسرای نیاوران و ارسباران، ایوان شمس و برج آزادی. اجراهای موسیقی پاپ یک روز زودتر از بقیه بخش‌ها شروع میشه با کنسرت فریدون آسرایی پنجشنبه 23 بهمن ساعت 6:30 بعد از ظهر.
Ready to go.
صبحانه با خبر در اینجا به پایان میرسه، اما رادیو فردا با شما خواهد بود با خبرها، آخرین خبرها. میتونید با گوش کردن و همراهی با رادیو فردا در جریان برندگان جوایز اسکار قرار بگیرید. با آرزوی روزی خوش و بی‌درد سر برای شما.